أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خب خوشنودم که در سال دیگری مجددا خدمت اولیاء محترم این مؤسسه رسیدم. امیدوارم بحثی رو که امروز آغاز میکنیم بتونیم به سرانجام خوبی برسانیم و بخشی از سوالات ذهنی شما پاسخ داده بشه و بخشی از اطلاعاتی که لازم است در تربیت بچه هامون رعایت بشه انشالله در گفتگوها بهش برسیم. چند نفر از بزرگوارانی که تشریف دارن جدیدن، ما قبلا خدمتشون نرسیدیم. خب پس اکثر افراد رو در جلسات قبل خدمتشون بودیم. عنوانی که برای گفتگو طرح شده برای شما در نامه چی نوشتن؟ خب این عنوان برای شما حاوی چه نکته است؟ یعنی من سالها پیش در مقطع کارشناسی ارشد یه تحقیق قابل توجهی در موضوع اختلالات جنسی و مشکلات جنسی در کودکی و نوجوانی داشتم که فکر میکنم مثلا مطالبش میشه حدود 300 صفحه، کمی بیشتر. چندی پیش به مناسبت بحث در یکی از مدارس دخترانه و بحث تربیت جنسی، سرفصل‌های موضوع تربیت جنسی رو که نگاه کردم، فکر میکنم بله با یه مقدار حاشیه‌هاش حدود 66 صفحه شده سرفصلای بحث، نه اینکه من اون سرفصل رو بخوام مکتوب توضیح بدم. حالا در فرصت محدودی که داریم، قاعدتاً اگر من بخواهم که اون حدود 300 خورده‌ای رو با اون حدود 60 صفحه رو بخش‌هایش رو انتخاب کنم برای سنین دبستان و مدارس دخترانه، باز هم خیلی میشه. بنابراین اجازه میخوام در ابتدای عرایزم یه دقیقه دو دقیقه فرصت بدم در سکوت. شما به دو تا عنوان فکر کنید، بعد من از شما سوال بپرسم. عنوان اول این است که احیانا من در موضوع تربیت جنسی فرزندانم چه سوالاتی دارم؟ یک کسی میتواند فکر کند به این نتیجه برسه که هیچ سوالی نداره، خب خیلی خوشحال میشه، طوری نیست. و عنوان دوم که هر کسی بیاندیشد که من در این موضوع نیازمند به چه دانسته هایی هستم، راجبش سوال ندارم چون باهاش مواجه نشدم، راجبش سوال ندارم چون راجبش مطالعه نکردم. بعد من از شما میپرسم که بدانم بیشترین مسئله یا بیشترین قسمتی که شما در ذهنتون پررنگ کدام قسمته، بعد عناوینی رو بر اساس اون و بر اساس نیاز که اگر اجازه بدید بخشیشو خودم تشخیص بدم که برای سنین فرزندان شما چه اطلاعاتی لازم است در اختیارتون بگذارم. پس دو بخش شد، یک شما سوال خاصی اگر دارید یادداشت کنید، بعد که من پرسیدم خودم یادداشت میکنم، و بعد اینکه فکر میکنید چه موضوعاتی رو باید بدانید. سوالی راجبش نیست ولی من فکر میکنم تو تربیت بچه‌م در موضوع جنسی این اتفاقات باید بیفته. تازه اونجا وقت ما متوجه میشیم که چقدر موضوعی که عنوانش برامون یکسانه میتونه در ذهن ما متفاوت باشه. اصلا یا تعریفی که من از تربیت جنسی دارم با تعریفی که هر کدام شما یکانتون دارید آیا همه یکیه یا متفاوته؟ دو دقیقه فرصت دارید. بفرمایید سوالات مطرح در این حیطه چیست که برای شخص شما باشه، نه که احساس کنید مثلا این نکته برای عموم مادران خوبه بدونم، نه، شخص شما چه سوالی در این زمینه دارید؟ بله. پس اگر بقیه هم بخوان بعضی از سوالاتو داشته باشن، این گونه باید یادداشت بکنیم که آغاز نگرش بچه ها به موضوعات جنسی از چه سن نیست؟ و آیا در این زمینه تفاوت‌های فردی وجود دارد یا نه؟ ممنون. دیگه؟ بله. احسن. چگونه از بلوغ زودرس فرزندان پیشگیری کنید؟ بلوغ زودرس یعنی چی؟ سه. بلوغ زودرس چیست و چه نشانه هایی داره؟ دیگه؟ به سوالات جنسی بچه ها چگونه پاسخ دهید؟ شما که الان اینو پرسیدین، آیا فرزندتون تا حالا تو این زمینه ها سوالی پرسیده؟ نه. اولین سوالش در چه سنی بود؟ چندومه؟ دقت کنین قرار اینا سوال خودتون باشه. این مهمه که شما به عنوان یه مادر الان اصلا سوالی دارید یا نه. اگه سوال ندارید چیزی تولید نکنید،
سوال خودت. بله.
احسنت. چرا دختران نسبت به بلوغ و بزرگ شدن خود احساس بنویسیم بعضی از دختران احساس مطلوبی ندارند و برعکس پسران احساس غرور میکنند؟ بله دیگه. وقت شما اینو در فرزندتون حس کردین؟ چند دومه؟ قابل توجه اونه که هنوز اینو حس نکردن. خب چه کنیم که این اتفاق نیفته؟ یه سوال این است که اگر این اتفاق پیش آمد باید چه پاسخی داشته باشیم و چه کنیم؟ یه سوال اینه که چه کنیم واسه این فضا پیش نیاد. بله دیگه. بله. اینو فکر کنم اینجوری سوال رو نوشتیم که به سوالات جنسی بچه ها چگونه پاسخ بدیم. اونم در واقع میشه باید یکی از سوالات جنسی. اگه ما یه قاعده کلی براش تعریف کردیم، بعد سوالات خاص اگر مشکلی داشت اونو باید بهش بپرسیم. بله بله دیگه. بله آیا باید تفاوت‌های جنسی برای بچه‌ها آموزش داده شود؟ از چه سن؟ بله دیگه. آیا فرزندان ما در جریان رشد جنسی خواهر یا برادرشان قرار بگیرند یا نه؟ چه نکاتی توسط والدین در دوره بلوغ فرزندان لازم است؟ هر دو جنس. خب دیگه شما یه هم سوال داشتین؟ تا الان کجا بودیم؟ بله. سوال نهمه اگر کسی داره یادداشت میکنه، راه های پیشگیری از گرایش های زود هنگام به جنس مخالف کدامه؟ بچه که همراه تون نیست اینجا، بچه که متوجه بشه الان توی این جلسه نیست. بسیار. بله میفهم. حالا وقتی شروع به صحبت کردی من جاش احساس نگرانی بیشتری داشتیم تذکر میدم، ولی اگه زودتر هم تونست بلد. دیگه
Yeah.
سلوک بچه ها در دوره بلوغ نسبت به نوع پوشش چگونه باشد؟ میتونید دوست داشتم در کنار پوشش چه کلمه ایران بپرسید؟ و چه چیزی خیلی مهمه؟ شاید گاهی مهمتر از پوشش؟ همش یه جوری درسته، ولی تغذیه و پوشش به هم نزدیکه. تغذیه خیلی مهمه. اون یه خورده با بحث بلوغ تفاوت میکنه، از این جهت که میشه اصلا بحث فضای رسانه. یعنی شما رسانه رو باید بگید بحث مجزا. بله، رسانه یکی از عوام، یکی از اصول در بحث تربیت جنسیه، ولی میتواند متفاوت باشه. من این سؤال رو یه خورده به اصطلاح مربوط ترش بکنم به بحثمون. سؤال 11. ببینید اگر ما از این سؤالات، حالا مثل این که 3 جلسه من در خدمتون باشم، اگر از این سؤالات 4 تاشو تونستیم پاسخ بدیم، بقیه شو شما باید برید خودتون جوابشو پیدا کنید. بنابراین اگر برای شما الان سؤال نیست و وقتی دیگران میگن متوجه میشید که به اینم من باید توجه میکردم، اینو باید برید دنبالش. از همین جهت عرض میکنم باید دست به قلم باشید، یادداشت کنید، پیگیری کنید. شما فردا روزی میخواید برید فردا مشاور آگاهتون بنشینید و بعد از اون سوال بپرسید. میریم میگین که ببخشید من چیکار کنم این وقتی عروسک شما مثلا داداشش برمیداره ناراحت میشه. این سوال حالا اب نداره دوتایی سری عروسه گریه کنن، اتفاقی نمیفته. ولی اینکه من در موضوع رسانه به عنوان یکی از اصول در تربیت جنسی باید چیکار کنم، اینو دنیا داره روش مقاله میده. من مادر متدین در بزنگاه تربیت فرزندم اصلا این سوال برام نیست. از این جهت عرض میکنم که یادداشت کنید، پیگیری کنید. من حالا وقتی سوالاتتون تموم شد بحثم رو عرض میکنم، ولی واقعا اگر امروز ما نشستیم فقط سوال با هم صحبت کردیم، لاغل تکلیفمون معلوم میشه که ما باید چیکار کنیم، من چه چیزایی رو باید بدانم و کدام بخشاشو واقعا نمیدانم. بعضیاتون دختر پسرای بزرگتر دارید، رد کردن این دوره رو، درست رد کردن، بد رد کردم. خب قرار شد راجع به رسانه این گونه سوال بنویسیم. مدیریت رسانه در دوره بلوغ و پیش از آن چگونه است؟ ببینید الان ما مدیریت کردیم ورودی‌های ذهن یک پسر 5 ساله، اینو مدیریت میکنیم ورودی‌هاشو، ولی ما چی کار میکنیم؟ ما میگیم آقایی که نمیفهمه که حتما لازمه. مثلا نگم دختر دبستانی شما، دختر 4 ساله شما تو جمع برگرده مثلا از شما اون کلمه که خانم پرسیدن رو بپرسه، بگه مامانی یعنی چی؟ بعد فرداش فکر کنیم چی کار کنیم. خب بعد از الان مدیریت کنیم. همین عمل کاریست که ما نمی کنیم تو مهمونی همون، ما این کارا نمی کنیم. کجا شما برمیگردید به خواهرتون میگید خواهر بچه ها نشستن؟ کجا شما قبل از اینکه به یک مهمانی برید زنگ میزنید و میگید ببخشید ها چونم ما دفعه پیش که خدمت رو رسیده بودیم این دختر عمه دست دیزیتون اصلا شخصیتا بسیار فرد شادابی هستند، الحمدلله خدا براتون نگه داره، ولی حضور ایشون تمام نظام ذهنی بچه های ما ریخته بود به هم. میشه این دفعه ایشونو یه جوری خلاصه رد کنیم، دعوت نکنیم؟ کی زنگ میزنه؟ همه توی فکریم که چی بده؟ بده میگن وقتی خانم خوبی نیست، خانم مهربانی نیست. کدام یک از ما شوهرانمون بعد از سفری که نوروز پارسال برگشتیم گفتش که خانم یادت باشه ما تو سفرهای بعدی که بخوایم بریم باید دقت بکنیم با خانواده آقا رضا اینا با هم توی ساختمون قرار نگیریم. اینا سیستم تربیتیشون باز بی ملاحظه است و من اونجا کلی دچار تنش شده بودم که اطلاعاتی که بچه ها دارن تو اتاق هم دیگه رد بدم که چکار کنم. آخه شما رو فرستادی دنبال باد زدن کبابا، خودت هم که با خانومش رفتی مثلا لب دریا، خواهی بچه ها رو کدوم یکم ما شوهرمون از این سوال ها میپرسه؟ ما اگر چنین مهم همین بگی اینه ورودی هست ها، لازم نیست شما بگیم من اون شبکه رو بستم. به داشتن و نداشتن امکانات رسانه ایتون کاری نداریم، نه مثلا اونو بلش کنیم، مارادونا رو رها کنیم فعلا. توی رشد اخلاقی کولبرگ یه سیستم رشد اخلاقیه، یه بار بخواد مدرسه یه جلسه شاید یه ساعت هم بیشتر نشه براتون تحلیل کنه، با این شرط که اول از خودتون آزمون بگیرن معلوم بشه شما خودتون کدوم مرحله شید. حالا 5 یا 6 مرحله براش گفته میشه، من به هیچ کدوم مرحلهش کار ندارم. کسی هست این اطلاعات راجع به رشد اخلاقی کولبرگ داشته باشه؟ اسمشو شنیدین؟ خوابشو دیده بودی؟ نمیدونی. مرحله 2 میگی آدم هایی که تو این مرحله مانده اند در پی اینند که بهشون بگن پسر خوب دختر خوب، پسر بد دختر بد. او برای اینها یه مراحل سنی رو میگه، ولی خودش هم میگه بعضی ها تا آخر عمرشون تو مرحله 2 میمونه. ما فرض میگیریم مرحله 1 که انشالله نیستیم، ما مرحله بالایی. ولی آیا یکی از علل اصلی تصمیم گیری های گاهگاهی من در زندگی، علل اصلی، تازه نگفتم علت اصلی همه تصمیم گیری، این نیست که به من بگم دختر خوب؟ آخه من اگر اینو بگم میگم تو دختر خوب نیستی. من از حراس اینکه کسی مرا بد نداند کلی در تحت ساز دیگران دارم رفتار میکنم. عرض ما کدام قسمتشه؟ در تربیت جنسی من یکی از مهمترین اتفاقات همین است که من و شما فکر کنیم الان برای این بچه که کنار دست ما نشسته چه اتفاقی. اگر راجب پسر پیش دانشگاهی من یادم میاد که یک پسر پیش دانشگاهی که حاضر به مشاوره نبود بعد از سالها بالاخره به دلش نشست که بیاید و سخنی بگوید و سری را آشکار کنه، وقتی پسر پیش دانشگاهی میگه آقا من هرچه میکشم از میهمانه های خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم میکشم، میگم چرا؟ مختصات اونجا رو که توصیف میکنه میگه ببین مادران اینجا، پدران این موقعیت رو دارن، ما بچه ها سال هاست که تمام آموخته های ما و هفته و سالمون و مدارس خوب و درس های چگونه را در میهمانی خانه پدر بزرگ و مادر بزرگ دست میده. وقتی پسر پیش دانشگاهی میگه من نمیتونم، این اتفاقاتی که تو خونه آقا جون و مامان جون میفته منو بیچاره کرده و الان اگر شما میبینید من به فلان اختلال جنسی مبتلا شده ام به این جهت است. روح او قوی تر است، اطلاعات او بیشتر است، دانش او افزون تر است، یا دختر اول دبستان من که بعضی از کلماتو داره اولین بار میشنوه، کلماتی که با پسر پیش دانشگاهی که سال بعد میره وارد دانشگاه میشه آنگونه میکند با دختر پیش دبستانی من چه میکنه؟ ببینید گاهی آدم هول میشه، دستپاشو گم میکنه،
دستپامو گم میکنم، به جای دو تا چنگ، به جای یه چنگال دو تا چنگال میذارم کنار سفره. حالا طوری نمیشه یه چنگال اضافه. ولی ما مادر و پدر بزرگسال که دستپامو رو گم نمیکنیم، مثلا خورش رو بریزیم رو سالاد. که گاهی اوقات ما در تربیت بچه ها دو تا چنگال رو با هم میذاریم، میگیم آقا دیگه امروز آقا دیر اومد و ما هم کلافه شده بودیم و معطل بودیم و اینا رو همه رو باید کردم زن تو کاپشن و کلاه و چادر و روسری و دیگه ایشون اومد نتونستم خودم رو کنترل کنم. گفتم حاجی ما نیم ساعت سر کاریم. جمله بدی بود؟ بله. احترام پدر رعایت نشد؟ بله. پدرش هم یه جوابی داد، اونم به جای دو تا چنگال پنج تا چنگال گذاشت. خیلی خب حالا رفتیم دیگه، بخندیم بریم. ولی یه موقع ما یه مسافرت طراحی میکنیم، مادرم مسافرت برگشته، میگه چه وضع این مسافرت بود؟ خب من دیگه دفعه بعد به شوهرم گفتم نمیام. خب پس معلومه صحبت دفعه بعدی هم بوده. حالا مشکل چیه؟ آخه این جاهایی که ما رو برده بود واقعا من خجالت کشیدم. خوند که مادر توضیح داد، گفتم ببخشید خب شما الان داری به عنوان یه مشکله با شوهرت داری. بله. این جاهایی که شما رو بردن و خجالت کشیدین با بچه ها بودی یا نه؟ بار دیگه بچه ها که نزشته بسید. وقت شما مشکل دلال اینه که رفتی اونجا از اون صحنه ها خجالت کشیدی؟ بله. با بچه ها چی کار کردی؟ نابود. مادر شوهرداره با سه تا بچه خجالت میکشه، ولی بچه هاشو برده اومده، همه حواسش نیست بچه چه دیده چه شنیده و چه تجربه ای داره. پس به بهانه حضور یک فرزند پنج ساله، یکی از نکته های مهم در تربیت جنسی را که در بحثمون تو فهرستامون هست، اینجا یه خود بازش کردیم. گفتیم ببینید تربیت جنسی نیست که شما بگید مثلا مدرسه یه کتاب به من بده 700 صفحه در این موضوع دیگه من پر پر بشم. نه، تربیت جنسی نیست که شما بگید خب دقیقا من فلان جمله‌ای که ازم پرسید و کدوم جمله رو باید در مقابلش بگم. نه، اینا رو بل کنیم. گام اول این است که شما از این لحظه فقط فکر کنید ببینید من توی این موقعیت بچه‌م چی میشنوه، من چی میشنوم، بچه‌م چی میبینه، من چه میبینم، بچه‌م چی فکر میکنه، من چی فکر میکنم. یک پسر دانشجو در آستانه ازدواج، یکی از سریال‌های عادی تلویزیون که تقریبا مطمئنم همه یاد بار اولش دیدن یا بار دومش، شاید بار سومش دیدن، نمیدونم. گفت من به امام زمان علیه السلام قول دادم که هیچ بخشی از این سریال رو نبینم. خب قول دادی که دست در نکنه. چرا؟ ببخشید فلان بازیگر این تلویزیون برای مادر من و پدر من بازیگر است، برای من یک محرک شهوانی جدی است. دوره بلوغ یعنی این که در دوره دانشجویی و بزرگسالی هم یخش رو نمی‌کنه. و البته راستش رو بخواید اگر کسی مدیریت فکر و توان کنترل فکرش رو نداشته باشه، حالا گرفتار چنبره شهوتش هست. مثلا بشر اینجوریه دیگه، اینجوری سرشته شده. تمام تعالیم دینی و معنوی و اعتقادی و سلوک آسمانی بر همین منوال است که شما عنان نفس رو از دستتون در نرید. و الا اگه باباشم حواسش نباشه همین داستانه. حتما اینجوری نیست که مثلا این سریالی که ما داریم میبینیم همه دارن بررسی میکنن که این تحلیلی که در این سریال دارد ارائه می شود روزمان همین جمله است.
بچه من در تخیلاتش کدام مسیر رو میرود؟ اگر هممون گفتیم ما اصلا یه برنامه جاریمون اینه، خب تمام این خیانت ها و جنایت ها با فرض این که فقط من محدود به شبکه هایی که عموماً استفاده می کنن تحلیل می کنن، نه اونهایی که بقیه هم می تونن باب جدیدی هم گشوده شود، تمام اینها تخیلات، ذهنیت ها، تحلیل های بچه من رو نسبت به زندگی در موضوع جنسی عوض می کنن. ورودی های بچه ها رو کنترل کنید. کار بزرگی کردید. حتی اگر لازم شد شما در یک برنامه ای شرکت نکنید، حتی اگر لازم شد از یک خواسته‌ای بگذرید. ببینید گاهی بعضی رو بگن من اگه اینجا رو نرم خب تفریحی ندارم، اشتباه میکنی. باید خیلی تفریح ها و برنامه ها داشته باشید، ولی همش مدیریت شده. خب اگر اجازه بدید الان از بخش سوالاتتون بگذرید. این شبیه این سوالی است که فرمودن که بچه هامون در رشد جنسیشون دختران احساس مطلوبی ندارن بعضی هاشون، ولی پسران مثلا گاهی این احساس مثبتشون بیشتره. اینو میشه در زیر اون سوال پاسخ داد. یکی از اقوالایی که اتفاقا در اولویت بحثی که میخوام بگم. کار دومی که قرار بود بکنید چی بود؟ قرار بود که فکر کنن اونایی که تا الان سوالی نداشتن و نپرسیدن لطفاً اینو جواب بدن. قرار بود که فکر کنیم ببینیم خب حالا ما سوالی نداریم، ولی واقعاً وقتی با میگن تربیت جنسی یعنی من باید چی بدانم؟ شاخه هایی که باید ازش اطلاع داشته باشی چیست؟ اونایی که سوال نپرسیدن بگن که بدانیم در ذهنمون هم اتفاقاتی می افتن. یعنی فکر نمی کنیم چیز خاصی باید بدون، ولی خیلی چیز باید بدون. مثلا شما به عنوان یک مادر، بله شما دوره بلوغ دخترانه را خودتون تجربه کردید، اما به عنوان یک مادر نباید بدانید رشد جنسی بچه ها چگونه است. این که بدانم یعنی چی؟ یعنی من بر کار سوارم. این که من هم با بچه‌ام تجربه میکنم این نشانه سوار بودن من بر کار نیست. خانوم هایی هستند الان که در دوره ازدواجشون به جهت مشکلات در روابط جنسی با شوهرشون وقتی مراجعه می کنند، یکی از عنوان هایی که بعضیشون دارند این است که مادر من چگونه در چه سنی چه اطلاعاتی راجع به شرایط دوره بلوغ من داده است. مادر بد اطلاعات داده، الان ارتباط با همسر نمیتونه داشته باشه. مادر بی موقع اطلاعات داده، مادر با آگاهی اطلاعات رو نداده، یه چیزایی گفته که نباید نگفته، الان این دختر با شوهرش میتونه ارتباط داشته باشه. این یه دسته از اطلاعات. یعنی شما راجع به رشد جنسی فرزندانتون باید اطلاعات داشته باشه، اطلاعات جلوتر. یعنی من هنوز بچه‌ام به مرحله تجربیات خاص زنانه نرسیده، اما بدونم من الان باید چی بهش گفته باشم، چی کار باید بکنم. این خیلی سوال مهمه. تربیت جنسی چه عناوینی دارد؟ اصلا یعنی چی من تو تربیت جنسی؟ یعنی من باید یه کاری غیر تربیت در تربیت جنسی انجام بدم؟ سواله. آقا من دارم تربیت میکنم دیگه.
من تمام زندگیمو گذاشتم که تربیت کنم. این تربیت جنسی دیگه چه مقوله یه اینا مدرسه را انداخته دوباره من باید به یه چیز جدید فکر کنم. آقا دیگه من کم آورد. واقعا تربیت جنسی چیزی غیر از تربیت جاری زندگیه؟ نباید بدونی. آموزش های جنسی با تربیت جنسی فرق میکنه؟ بعضی از شما شاید شنیده باشید که در برخی از کشورها آموزش های جنسی دارن. آموزش جنسی چیست و تربیت جنسی چیست؟ سرفصل یک هم این بحث است. نیاز جنسی و امیال طبیعی. این عنوان، حالا توضیحاتشو عرض میکنم، زیر این سرفصلتون اون نکته ها رو یادداشت بفرمایید، بعد سرفصل که جدید شد سرفصل جدیدو. نکته اول در موضوع تربیت جنسی این است که آیا من نیاز جنسی را و امیال جنسی را به عنوان یک موضوع بحرانی خاص نیازمند به کار ویژه مجزا از دیگر امیال بچه ها تعریف میکنم یا نه؟ آیا در نگاه کسانی که عنوان تربیت جنسی را برای جلسات شما انتخاب میکنن تربیت جنسی یه چیزیه که اگر شما حواستون نباشه به زمینتون میزنه، ولی تربیت دیگر امیال بچه ها اون اهمیت را نداره؟ معناش اینه؟ شما چه فکر میکنید؟ بله؟ بله؟ شما چه فکر میکنید؟ برای هر کدوم باید چی داشت؟ برای هر کدوم اینا شما یه برنامه ای داشته باشید. شما میل فرزندتون به دوست داشته شدن را چگونه مدیریت میکنه؟ بچه ای که احساس میکنه شما دوستش ندارید، مدرسه هم کسی او را دوست نداره، این بچه اگه با همین حس بزرگ بشه خیلی آباده؟ نه. ما تمرکزمون به غلط امیال جسمانی است، ولی اگر در امیال جسمانی ما به نتایج مطلوبی نرسیم، بچه من واقعا الان سیر نشده باشه، به تعبیر خودشون البته، بعضی بچه ها هستن که حالا که سیر نمیشن ماشاءالله، بچه ما سیر نشده باشه اصلا سر درسش نمیره، ولی تمرکزه رو من بیشتر رو این بخشا دارم. آیا اگر ما میگوییم موضوع تربیت جنسی، پس چرا بعضی از همسران با وجود بعضیشو یه خود دو خطه من می‌نویسم که واقعا بعضی هم. بعضی از همسران با وجود تأمین صحیح و کامل نیازهای جنسیشون با طلاق عاطفی دارن با هم زندگی میکنن. چرا؟ مگر میل جنسی ارضا نشد؟ چرا ارضا شد؟ و چرا اینجوریه؟ بقیه امیال، بعضی از خانوم ها هستن اگه بگیم بلندشن بایستن حتما چند نفر بلند میشن وای میستن، ولی ما نمیگیم که بایستن. همینجا تو جلسه خودمون اگر ما بگوییم آیا شما به لحاظ عاطفی از طرف همسر تأمینین، سرشون بزنید. آیا شما احساس میکنید که زحماتتون دیده میشود؟ ابراز پشیمانی میکنه، متاسفه. نه. خب این میله چی شد؟
بعضیا هستن که احساس ناکامی و ناامیدی دارن، بعضیا هستن مثلا احساس موفقیت سالهاست درشون کشته شده، پس چجوری ندارن بچه تربیت میکنن؟ مگه اینا گرسنه میخوابن؟ نه، مسافرت هم بعضی هاشون بهتر از بعضی از دیگران دارن، بله، ولی احساس موفقیت نداره. پس در این سرفصل میخواهیم بگوییم، ببینید اینا رو من ریشه های علمی و تحقیقیش رو همه رو نمیخوام مبسوط بگم، من باید بکوشم که به زبانی بگویم که در عمل استفاده بشه. کار اول این است که بعد از حدود نیم ساعت سوالات در موضوع تربیت جنسی از مادران و برای مادران بگیم مادر ببین نترس، هول بشی خراب میکنی، این هم مثل بقیه امیال. بله، اگر شما میل به تغذیه رو، میل به اینکه این نوشیدنی را بخورد یا نخورد نتوانید خوب مدیریت بکنید، فوقش تا بعد از اون دمقه، با شما خیلی صحبت نمی کنه چون براش گفتین آب پرتقال بهتر از مثلا چیز قهوه است، ناراحته. ولی در میل جنسی اتفاقات مهمی میفته. مثال بزرگسالش چیه؟ شما الان بعضیاتون یک روسری یا یک مانتوی لازم دارید که به فلان لباستون بخوره، سال هاست لازم دارید، حالا نداری، زندگیتون لنگ نشده. یه نفری اگر بگوید ما آخه تا حالا شیراز نرفتیم، خب حالا چه اتفاقی نیفته؟ مثلا حالا بشین سر این با شوهرش بچه هاش دعوا کنه، مثلا ببین ما همه رفتن شیراز دیگه، ما نرفتیم، مثلا ما حافظ آن نزدیک ندیدیم، نمی کنه. پس نیازها در کنار هم هست، ولی بعضیاش باید توجه ویژه شود چون تبعاتش میتواند خطرناک باشه. اما اگه یه مادری هول بشه، یه مادری اگر هول بشه، بچهش این بر میفیچه چه میکنه؟ این بر میفیچه آه حتما اینجوری بره پشت درخت بگه منظورشی، بید این بر درخت بگه منظورشی. یه جوکی بود زده بودن که مثلا مادر من همچین در اتاق منو باز میکنه که مثلا میخواد مچ بگیره، ببین نمیده سر بزنه. تو ذهنش چیه؟ تو ذهنش اینه که من باید مراقب بچم باشم، بله این ذهنیت خوبه. تو ذهنش اینه که من وقتی دبستان بود دخترم رفتم مدرسه، اونجا یه نفری اومد گفت مادران عادت بدید بچه هاتون که در اتاق فقط زمان تعویض لباس بسته باشه، درهای خانه را نبندید، حتی اگر تا الان به هر دلیلی فضای خانه تون اینگونه بوده که چون در اتاق پدر مادرگاهی بسته می شود درهای دیگر هم می تواند بسته بشود، این را باید سوال بپرسید مدیریت کنید، درهای خانه باز. اینو تو دبستان به ما گفتن. الان دختر من در بیرستانی رفت تو اتاق در رو بست، چی کار کنم؟ مادری که هول میشه دستواشو گم میکنه میشه مستاق همین جوکه که از تو کانال کولر هم داره میره که ببینه چه خبره. اما مادری که حواسش هست، تلاشش هم کرده درها باز بماند، اما حالا دخترم داره اتاقو بسته، این من الان هم دستواشو گم میکنم، من باید حواسم میبود که رسانه های مستقل در اتاقها با شبکه های خاص خطر آفرینه، ولی الان شد، الان چی کار کنم؟ الان به گونه ای برخورد کنم که بگویم عزیزم ببین من به تو هیچ اعتمادی ندارم، خیالت راحت، یا نه باید به گونه ای برخورد کنم که معناش اینه من اصلا دختری پرورش دادم که همش اطمینان و اعتماده، این بازدارنده از خطاست نه اول. خانم هایی که اشتباه کردن، بعضی هاشون ماها نیستیم انشاءالله، بعضی هاشون اشتباه کردن از همون اول به جهت برخی از القاعات خانوادگی یا اشتباهات ذهنیشون از ابتدای زندگی شوهر را جوری باهاش ارتباط دارن که شوهرشون مجبور یه سری از کارها رو یواشکی انجام بده. اینا برندن؟ اگه همشو بدانی بهتره. حالا بگذاریم از اونهایی که میگن من هیچی از زندگی شوهرم نمیدانم. یه خانومی بود میگه من سالهاست که حتی شغلشم دیگه نمیدونم. نه که قبلا حالا همه چی میدونه، نه دیگه الان شغلشم نمیدونه، وقت شغلشم نمیدونه، جای کارشم نمیدونه، ساعت کارشم نمیدونه، چه برسه به این که بدونم این مأموریت مال کجاست، هیچی نمیدونه. این خوبه؟ این خوب معناش اول این بود که ببین ما به تو اطمینان نداریم، پس هر خطایی که سر بزند واکنش هایی داری، خطام سر نزند من با زهرمین دنبالت دارم. حالا تو برو برای زیرا بیرفتن، دختر نوجوانم، دختر دانشجویم، با لباس مناسب پوشش مناسب میره بیرون، میگه مامان من دارم میرم دانشگاه. به دختر دانشجو گفتم خب شما چرا فقط این ساعت ها میگی من میتونم؟ گفت واقعا تنها ساعتی که من میتوانم زیرابی برم ساعت هاییست که مادر من تو جدولش من فرستاده دانشگاه. مادری که هول بشه خراب میکنه، مادری که بیش از حد لازم نگران بشه. گاهی اوقات ما میگیم خیلی نگرانی، میگه آره، میگم خب به خاطر این نگرانی تو چیکار کردی؟ میگه هیچی، من دیشب تا حالا نگرانم. یا آدم نگرانه، خب بعد یه کاری میکنه، یا یه زنگ میزنه، یا یه کتاب بخونه، یا یه سی دی گوش میده، یا یه مشورت میره، یا غذا رو میذاره رو. فقط نگرانم که فردا مثلا 15 نفر مهمون دارم، نگرانی که به درد نمیخوره. شما نیامده اید در فضای موضوع تربیت جنسی که نگران بشید که خب تربیت جنسی چی چیکار کنم؟ خب دیگه چی کار کنم؟ نگران شدم دیگه. اما یه عنوان، یه کلمه خوبه که بگم اینجا بنویسید. یکی از نیرومندترین نیازها نیرومنده. نیاز جنسی و میل جنسی فرد رو گاهی به هر کاری میاندازد. یکی از نیرومندترین نیازها و البته یکی از مهمترین ابزارها برای آزمایش آدمی میل جنسی است. اصلا از همین سن باید بده. نه این کلمه رو نگی، این کلمه رو. این من در رفتارم. مثلا دختر شما 4 سالشه، میاد شما بهش گفتین برو اسباب بازیاتو جمع کن بیا تلویزیون ببین، میره تو اتاق یه دور میزنه میاد میگه جمع کردم. من میخوام مادری باشم که به او بگم ببین تو اعتمادی بهت نیست، چیکار میکنم؟ بذار من برم ببینم. من میدونم تو به این سرعت میتونی جمع کنی، حتی گاهی به غلط از کلمه دروغ استفاده میکنی، دروغ نگو. من میتوانم این مادری باشم اطمینان بخش. میگم متشکرم که حرف مادر رو گوش دادی، بیا عزیزم من به وعدم عمل میکنم. بعد چه کار میکنم؟ بعد وقتی سرگرمه میرم یه تعدادشم جمع میکنم. وقتی من جمع میکنم میفهمه که مادر فهمید، ولی مادر به حرف من اطمینان داره. این کلام بچه میخواد بگیره، الان زغ زده شده، دختر خالش اومده، همبازیش اومده، دوست همکلاسی مدرسه‌ش اومده، میخواد بیاد این ظرف شیرینی بگیره ببره. من میتوانم یه چند تا از شیرینی‌ها روش بردارم که نریزه، میتوانم بگم آخه میگن دختر بدیه مامانش، ظرف خوب نچینده، روشو پر کنم بگم نه تو نمیتونی. حتی این کلمه رو به کار نبرم، ازش بگیرم بگم حالا بذار یه وقتی که کسی نیست. یعنی چی؟ یعنی من کسی هست تو نمیتونی. من در عملم، در گفتارم اطمینان رو به بچم میدهم. حالا به دخترم میگم خودت بزرگ شدی دیگه، میری حمام مثلا لباس زیر تو خودت اینجوری بشور، یادشم دادم. میبینم صدای مثلا بازی و شعر خوندن و بعد یه آبی هم زدم لباسشو گشتم کنم. من به تو گفتم مثلا پیگیری نمون، شستی؟
شستیتون با چه سوالیه؟ سوالیه که میخوام بدونم اگه شستی بذارم تو اون مثلا اون سمت یا شستی بابا نه راست بگو شستی، یعنی من تو اطمینان ندارم. تو پرانتز بگم احتمالا البته دیگه فرصت به موضوع وسواس برای شماها نرسیده تو جلسات مدارس، ولی من پیشنهاد میکنم واقعا در موضوع وسواس شما جلساتی داشته باشید. یکی از راه‌های وسواسی کردن بچه‌ها این است که من اونها رو دائم به شک وامی دارم، شک را ارزشمند میکنم. چیکار میکنم؟ اول روزی که وسیله‌ای در مدرسه جا گذاشت، فرض میکنیم شما میرید دنبالش میاریدش، از فرداش در مدرسه که میاد بیرون همه وسایل تو آوردی، دختر من با اطمینان اومده بیرون، رو پوشش هم تنشه ولی مثلا چه میدارم کشه سرش جا مونده، فردا که میخواد بیاد میگه همه رو بردم یا نبردم، دوباره من میام بیرون بهش میگم ببین شک ارزش داره، همه وسایل تو آوردی، صبح که میخواد بره شک ارزش دارد، همه رو جمع کرد برو یه بار دیگه چک کن، میخواد با بچه ها بازی کنه زود از دستشویی میاد بیرون، خودتو درست شستی؟ تا به بچه ها برسه من میپرسم، مامان جون میپرسه، آقا جون میپرسه، بعد دفعه بعد میگم چرا این نمیاد بیرون، ببین دائم داره میگه شستم یا نشستم. او بچه دبیرستانی میگه من تعداد دفعاتی که خودم را میشویم میشمرم حداقل 15 مرتبه میشمرم. گفتم آخه دیگه چرا میشمری؟ گفت برای اینکه بعدم به خودم بگم بابا تو 15 بار خودتو شستی. شک پرانتز بسته، یعنی شما اگه بچه رو بخواهید ناهنجار کنید به راحتی، دو سه مدلش الان به تو یاد دادم، بچه را روانی میکنم من، دائم سوال، خصوصا اوناییتون که بچه اولتونه و تک بچه هم هست، مادر مضطرب و نگران نماینده نظامت مدرسه در خانه، اینه نوشتی؟ این چه اینجوری نوشتی؟ این چه اینجوری میکنی؟ اون چه اونجوری کردی؟ فردا اگه مدرسه اصلا نمیذارم این راحت زندگی کنه تا بعد به تربیت برسم، تا بعد ببینم در تربیت جنسی اصلا من باید چیکار کنم؟ پرانتز موضوع وسواس بسته، ولی فهمیدید که ما گاهی بچه هامون رو وسواسی میکنیم. بله گاهی اوقات من این کار رو نمی کنم به عنوان مادر، ولی پدرش میکنه، گاهی اوقات یک معلم این کار رو میکنه، گاهی اوقات یک، ولی معمولا تاثیرگذارترین والدین هست. پرانتز موضوع وسواس بسته. پس ما در عنوان اولمون گفتیم، یه مثالی هم بزنم در موضوع نوجوانی، شاید فرصت نشه دیگه بعدها این مثال رو بشنوید، اگر نشیده باشید چیز جالبیست. در روانشناسی بلوغ و نوجوانی میگویند عده‌ای دوره بلوغ را و مراحل مختلف سنی را ستونهای مستقل از یکدیگر تعریف میکنند، یعنی یه عده میگن این ستون مال دوران نوزادی است 0 تا 2، بعد میگن این ستون 2.5 تا حدود 6، بعد میگن این یکی ستون. وقتی شما ستونی تعریف کردید یعنی رفتن از یک ستون به ستون دیگر یک اتفاق تو زندگی. به خاطر همین یه مادری میگفت من فکر میکردم در دوره نوجوانی بچه‌ام با چه بحرانی مواجه هم، که البته بود، که البته بود. این یک تعریف روانشناسانه از دوره‌های مختلف سن نیست. مثلا شما الان نوجوان دیگه نیستید انشالله، مثلا نوجوانی تا حدود 21 سالگی، حالا اگه 2-3 تام توتون باشین خب خوبه، اعتماد به نفس هم چیز خوبیه کلا، ولی بعد از اون دوره جوانی تا میان سالی هم خودش یه مرحله است. شما که انشالله همیشه جوان میمانید، ولی مرحله جوانی به میان سالی یک بحران میشه خودش. یهو شما میبینید به لحاظ
ارتباطات با همسر، به لحاظ ارتباطات با خانم، یهو میبینی جهانبینیتون عوض میشه. بعضی از آقایون یهو یه جور دیگه میشن، محبتاشون یهو تقسیم میشه، جمع میشه، یه جای دیگه میره میاد. اینا این تحلیله. این تحلیل یعنی همیشه باید بدن دلخوره داشته باشه از مرحله هایی که میخواد رد بشه. وقت شما حساب کنید که مثلا همسرش در مرحله عبور به میانسالی است، خودش در فلان مرحله، بچه اولش این مرحله، یعنی همش استراب و استرس. دیدگاه دوم میگوید مراحل مانند پله هاست. شما مرحله یک رو رد میکنید، پاتون روزه بالتر میرید مرحله بعدی. این مرحله به ظاهر آرامتره، اما بازم شما گاهی به پله‌ها باد گیر میکنه. بازم یه توان ویژه‌ای باید به کار ببری. مدل سوم بگم، شما بین مدل اول و دوم سوم بگم کدومشو به نظر شما درسته، نه که ما بیشتر کدومو دوست داریم. مدل سوم میگوید عبور از مراحل زندگی مثل این است که شما دارید یه کوهی روی تپه‌ای رو میرید بالا. بعضی از قسمتاش احتمال سقوط بیشتره، بعضی از قسمتاش راه باریک میشود، بعضی قسمتاش راه پهن‌تره. دوره بلوغ و نوجوانی از اون مراحلی است که راه باریک، لغزنده است، احتمال سقوط هم هست. ولی همه مراحل زندگی اینجوری نیست. شما بچه‌تون از 6 به 7 رفت احساس مثلا بحرانی نکردین، اون مال اون قسمتایی بود که جاده وسیع شده. با نگاه سوم پیش بریم، آرام تر تربیت میکنیم. نگاه سوم به من نمیگه برو بی خیال باش، دوره بلوغ هم یه دوره است دیگه. نه بابا، اینجا راه باریک میشود، لغزنده میشود، خطر سقوط پیش میآید. حالا شما به بلوغ نوجوان و فرزندتون باید دقیق باشید، ولی اینگونه بدون بحران. سرفصل 1 تمام شد. سرفصل 2، من، آیا من به عنوان یک مادر از زن بودن خود راضی هستم؟ یه تحلیل علمی میخوام برای این بگم. خب اگر میخواین تحلیل علمی شو بگم، یه صلواتم به امیرالمومنین علیه السلام تقدیم بفرمایید. یه تعبیری ما داریم تحت عنوان هویت جنسی. هویت جنسی یعنی چی؟ یه تعریف کوچیک بگم بنویسیم. هویت جنسی یک حالت روانشناختی است که نمایانگر احساس فرد از مذکر یا مؤنث بودن خود است. هویت جنسی از کی آغاز میشه؟ مهمترین قسمتش حدود 2 تا 3 است. اگر من هویت جنسی را الان بخوام در خودم ارزیابی کنم، احساس من نسبت به مذکر یا مؤنث بودن، هویت جنسی حاصل چیست؟ فارغ از این که جنسیتش به لحاظ جسمی چه باشه، هویت جنسی 2 تا منبع اصلی داره. 1، والدین. 2، اطرافیان، فرهنگ، جامعه، محیط، اجتماع و هر آنچه که غیر از والده. قدرت والده اینو حساب بکنید، در مقابلش همه. هویت جنسی را مادر و پدر برای فرزندان تعریف میکنه. تو از زن بودنت لذت ببر، از خانم بودنت لذت ببر، یا دخترم همیشه در این تردید باش. یه خیلی بدترش بکنم، دخترم همیشه در این عقده باش. بعد یه دونه کارشناسی روانشناسی هم تو فامیلامون باشه
دو تا حرف غیر علمی و بی پشتوانه فرویدی هم بلد باشه، یه جنبه علمی هم بهش بده. فرض کنید دو تا از آشناهامونم با کوچه‌الوار از اون سوی مرزها بیایند و ما همه شیفته باشیم و که یک بار این مثال رو فکر کنم اینجا زدم، ما همه شیفته باشیم و اونم یه نشانه اینجوری بیاد، هیچ. این هویت جنسی بچه من. بهترین الگوها و نمونه ها برای تعیین هویت جنسی پدر و مادر. مادری که به زن بودن خود افتخار کند. بعضی از ماها یادمون نمیاد آخرین باری که افتخار کردیم کی بوده. ببین نمیگم اصلا درصدتون چنده، آخرین باری که این را به زبان آورد، آخ جون من خانومم، به هر بهانه‌ای، یا به بهانه این که بیچاره این مردا مثلا ساعت 7 صبح باید برن لنگ زور تو خونه میتونیم، هر بهانه‌ای، یا آخ جون تو عروسی تو مردونه که خبر نیست، بهانه شو کاری ندارم اصلا، بهانه شو خودتون درست میکنید. بهانش اصلا چیزهایی باشه که شما نه براش گریه میکنید نه میخندید، مهم نیست. من آخرین باری که به زبان آوردم کی بود؟ حمید آقا شما سر تا تش خودتو بگوشی یک کچه عبار دنت میکنی میری، یه هر دفعه ما چقدر پارچه با خودمون میبریم. ما البته خب بالاخره زحمات حضرت عالی هم هست که اینجوری بر تن ما. بعضی از مردان آخرین جملاتی که یادشونه بر سر هر مهمانی اینه که بودا دیر شد، و یادشون که آخرین جملاتی که گفته اینه که خب بچه ها حالا همه تو ماشین میشینیم تا مامان بیاد. یعنی ما یک مهمانی را قرار بوده، این مهمانی برای ما خوشایند، یک مهمانی را زهر میکنیم، نمیگم زهر چه حیوانی، زهر میکنیم، بعد توهم لذت از زندگی داریم، بعد میشینیم میگیم 11 ساله یکی هم عروسی نمیکنه آدم بره عروسی، خب عروسی بکنه نصف خانما قرصه سردرد باید بخورن. چرا؟ هویت جنسی بچه من کجا شیرین به کامش میآید؟ اونجایی که من مادر اولا از موقعیت خودم و زنیت خودم و خانومی خودم احساس لذت داشته باشم. شما به میزانی که از درصد صد فاصله دارید، لطفاً امشب به بچه املا نگید، برید هویت جنسیشو درست کنید. لطفاً، اون بالاخره خودش املاشو می نویسه. لطفاً به جای اینکه فکر کنید که بالاخره ما سالهاست نتونستیم شوهرمون را به فلان موضوع در زندگی راضی کنیم، که میدانم بعضیا در این تلاش ها هستند و انشالله خدا شما را کام روا بکنه، که 15 ساله میخوام همسرم راضی کنم برای فلان اتفاق، 10 ساله، 5 ساله، لطفاً همسرتون رو اجازه بدید باشه همینجوری تو آب نمک. هویت جنسی خودتون، خودتون. شما میگویید چگونه این درصد زیاد بشه؟ خب اینجا دیگه تازه اول مشورت کردن، کار کردن، مطالعه کردن، درست فکر کردن، درست فکر کنید. شاید این عنوان برای شما کم پیش آمده باشه، حالا یک مجموعه ما شروع کردیم توی یکی از همین مدارس نزدیکی به شما، تو جلسه اولش من خواهش کردم مادران لطفاً یکی از ایرادات، گفتیم البته شوهران ما که الحمدلله ایراد ندارن چون ما انتخابشون کردیم، ولی یکی از ایراداتی که ممکن است یک شوهری، یک بچه، یک پدری، یک پدر شوهری داشته باشه رو با کلام مثبت بیان کنیم. اولش گفتم میشه و ایراد و میشه مثبت بیان کرد. بگویم حالا یه تلاشی بکنیم. خیلی تلاش شد. معلوم شد اصلا ما گاهی نمیتونیم مثبت صحبت کنیم. تمام مثبت صحبت ما اینه که قربان شما. بقیه تلفن 45 دقیقه منفی بوده. آخرش قربان شما خداحافظ. مثبتش بود. الان لطفاً همین رو امتحان کنیم. اینا ما رو هویت جنسیه. ببینید اصلا نه به دیگری. من به خودم نمیتونم مثبت نگاه کنم. دیگری رو چیکار؟ به خودم. لطفاً یک ایرادی که در خودتون یا همسرتون یا بچه‌تون یا اطرافیانتون هست مثبت بیان کنید. نه، شما الان یه توصیه اخلاقی کردیم منتها مؤدبانه. مثلا میشد بگم پشت خودتو جمع کن، حالا گفتم عزیزم یه خود مرتب باش. نه، یک ویژگی منفی را مثبت بگید. بله خب شما دارید میگید یک ویژگی شاید منفی یه ثمرات مثبتی داشته. عرض من این نیست. اینو خوشحالیم به خاطر ثمرات مثبتش، ولی میگیم حالا شما میخواید بگید یه آدمی پر توقع، اینو مثبت بگید. بله باشین دونه دونه همیشه خوبی ها رو تو دلش ایشون خوبی ها رو آهان در مقابل ابراز محبت نداره. ایشون همیشه خوبی ها رو در دلشون نگه میدارن. خوب شد. یه دونه داشتیم میگفت هم آهان این شد یه خورده. اینا شد مثبت. نه کنایه اگه داره پاک کن. نه کنایه من الان از فهمششون کنایه پیدا نکردم، ولی یه موقع ایشون میگه که مثلا همسر من گفتش که بابا اینا مثلا حواسشون نیست، مثلا شاه داماد دارن اینا. من بگم خیلی توجهتون به خمس خانواده من زیاده. خب اینا معلومه که نمیچسبه، ولی یه موقع دارم تعریف میکنم میگم همسر من توجه خوبی به خانواده من داره، همه شوهرها اینجوری نیستن. بیان مثبت. یکی دو تا ایراد دیگه بگین ببینیم مثبت چی در میاد. نه نه مثبت مثبتش کنه. نه یه خود بهترش کنه. مثلا شما الان پلو دوستتون زنگ زده بعد سالها میگه خب تو چطوری، مثلا شوهرت چجوری میگه خیلی ایشون توجه به آباب کشی دارن. مثلا الان دوستتون میگه ماشاءالله کاش که منم شوهرم اینجوری بود. میگه که حالا منفیش چیه این؟ تلاش زیادی برای تأمین رفاه بچه ها داره شوهر من، ولی نمیگم نمیرسه با بچه ها بازی کنه، نمیرسه به ما فضای عاطفی ما تأمین نمیشود. این نمیگم نه، اولا تا الان هر کی بخواد پی ببره در یه هفته زندگی با شما پی برده، نه در 17 سال پی برده. من دارم الان از این استفاده میکنم تو نگاه مثبت به آنچه که هویت ساز است. یعنی من نگاه مثبت به یک زن و یک خانم را، نه که نکته های مثبتش رو نمیگم، منفیاشم میتونم مثبت بگم. اینو داریم تمرین میکنیم، میگیم اگر به دیگری هم من مثبت بگم. اتفاقا یه تکلیفی گاهی دادیم، حالا نمیدونم شاید تو این جلسه یادم نمیاد، ما یه بار گفتیم آقا خانم ها الان ما جلسه بعدمون چند هفته دیگه است؟ یه ما دیگه است؟ خب از شوی توی یه ماهی شما خیلی باید تکلیف انجام بدیم، پس ما وقتمون تمومه در بیمن. بله یه حضور شما این مرمان ما این تیکر رو جمعش میکنیم. ما گاهی این تکلیف رو میدادیم، میگفتیم مثلا دو هفته دیگه جلسه بعدیه، میگفتیم تو این دو جلسه تا این دو هفته سعی کنید فقط کلمه تشویقی با همسرتون به کار ببرید. این تکلیف رو اینجا دادم پارسا؟ بله. و مثال زدیم متعدد، گفتیم مثلا همیشه وقتی میاد مثلا لباسشو میدازه اون گوشه، شما 7 ساله 10 ساله دارید زندگی، هر دفعه یارش جوش خور یه چیزی میگه، گفتیم تمرین کنی کار شاقی نیست، شما لطفا منفیه رو نگید و چی کار کنیم؟ شما نگاه کنید ببینید کفشاشو یا مثلا جورابش هم اینجوری میندازه یا نه، وقتی ننداخت بگیم بچا یک کف مرتب برای بابا. چرا؟ برای اینکه بابا جون کف کفشاشون گوشتن تو جا کفشی اومد. اینم نمیکنه. اگر فضاتون فضای مسخره باشه آره، ولی اگر عادت بدید تو خونه همدیگه رو تشویق کنید. مثلا گاهی اوقات من یک پسر قبل از دبستانی دارم، گاهی اوقات به مناسبت‌های مختلف وای میسه، خودش، خواهرش، پدرش، مادرش رو به عنوان‌هایی تشویق میکنه و این تشویق رو از دیگران هم میخواد که انجام بدن. یه خورده فضا رو باید تمرین کنه. عرضم گم نشه، من این تیکه آخر جمع‌بندی کنم که این سرفصل دو رو هم کامل کرده باشه. تو سرفصل دو چی نوشتیم؟ سرفصل چی بود؟ گفتیم ما برای ساختن هویت جنسی بچه‌هامون باید اول هویت جنسی مادر را سامان بدیم. هویت جنسی را گفتیم بچه من باید احساس لذت و رضایت از زن بودنش داشته باشد. اینم مجازی اتفاق نمیفته، این باید حقیقی اتفاق میفته. کسی که از زن بودنش راضی نیست خیلی تبعات داره. جلسه بعد اول جلسه اون که به موقع اومدن تبعاتشو بگیم انشاءالله اگه یادمون باشه و زنده باشه. گفتیم برای هویت جنسی چی کار کنیم؟ یه تمرین عملی دادیم که این میشه تکلیف یک، بعد من دو سه تا تکلیف دیگه هم بدم که این اتفاق محقق بشه. تمرین عملی و تکلیف یک این است که ایرادها را به صورت مثبت بیان کنیم، نه تمسخر نه طعنه. ایراد میخوام بگیریم مثبت بگیم، بعد خط نوشته شما بگیم ماشاءالله تند می‌نویسی به دخترت، بعد شما میگیم من دوست دارم بگم تند نویسی ثمرش بعد خطی میشود. اگر دوست داشتید گاهی اونو بگید، مهم اینه که او پیام رو پیام مثبت میشنه. تکلیف دو این بود که شما به هر بهانه ای سعی کنید خانم بودن را یک برند در خانواده طرح کنید، منتها نه جوری که پسراتون رو اذیت بکنید. شما بتوانید اگر خانواده زنونه است، دو سه تا دختر دارین، اب ندارین، این کارو بکنین، پدر گوشه رین وایسه، چه اتفاق نمیفته. ولی اگر یه پسرم دارین، شما در موقعیت‌های زنانه مثلا تو همون مهمونیه، شما اینو تو ماشین نگین که دلمون آب بشه، وقتی پیاده شید رفت بسم زنده بگین بنده خدا بابا و داداش باید برن اونجا بشینن، حالا بهشون شیرینی برسه نرسه، بستنی تعارف بکنن نکنن، ببین اینجا چه خبره. ما خانوما کارمون یکه، اصلا اوضاع یه جور دیگه است. اصلا دنیای ما ببین چقدر شادابه. منتها من که خودم باور ندارم آویزون با استراب با دلخوره بالاخره این دوگمه رنگش به این میخوره یا نمیخوره. خب نمیتونم تو این فضا کار کنم. برای پسرتونم تو موقعیت های پسرونه، وقتی داره میره بیرون که خرید کنه، یکی بزنیم پشتش بگیم ماشاءالله این مرد بودنم خیلی باحال آدم، هی میره بیرون هی میاد خونه، هی میره بیرون گاهی میاد خونه گاهی دیگه نمیاد. تو فضای صمیمانه مادرانه هویت مردانه رو براش تر. چرا من از شما میخوام هویت زنانه رو کار کنید؟ برای اینکه اینم جلسه بعد مبسوط میگیم، برای اینکه هویت مردانه خواسته یا ناخواسته توسط پدر حاصل میشود و یکی از آسیبای پدر کمرنگ برای بچه ها همینه، مادر کمرنگ برای دخترها همینه. اینم شد تکلیف دو. لطفاً تو تکلیف دو تجربه های قشنگتون یادداشت کنید، بیارید اینجا برای بقیه بخونید که اونام لذت ببرن. تکلیف سه این بود که ما در موضوع ورودی های ذهنی باید توی خانمون مدیریت داشته باشیم. مدیریت شنیده ها و دیده های بچه هامون برای پیشگیری از انحرافات که یه مثال عملیشو اینجا با همدیگی پیاده کردیم و مبسوط بیان کردیم. تکلیف چهار اب نداره چون یه ما وقت داریم، میشه تا چهار پنج تا تکلیف میشه داد. تکلیف چهار این که شما سعی کنید سوالات مطرح شده در ابتدای جلسه را افزون کنید و اگر تونستید سوالاتتون رو به 50 تا برسونید خوبه. مجموع سوالات من مادر در موضوع تربیت جنسی، این دو تا ثمر داره. ثمر اولش بر خودتون که من بالاخره باید چه چیزایی رو بدانم در این زمینه. ثمر دومش هم تحویل بدید به مدرسه، مدرسه برای سوالات شما برنامه بگذارد، دستبندی کنه، کار کنه، بالاخره به مدرسه هم میشود کمک کرد. و تکلیف پایانی، تکلیف پنج، میدم پنج هم خواهم بدم دیگه من رفزم. تکلیف پنج، یکی از ثمرات این جلسه برای شوهران شما چیست؟ شما بگید. یعنی شوهر شما امروز باید احساس کنه شما جلسه اومدین چه اتفاقی تو زندگیتون افتاده؟ بعدی که ندارم باید احساس کنه شما نسبت به زندگیتون و همسرتون رضایتمندانه تر و شاکرتر عمل میکنه. این زبان شکر و تقدیر داشتن به تعبیری، لطفاً به نیکویی های همسرتون در طول این ماه بیشتر توجه کنید. یه خود زبان تعریف، این که برای شما چه اتفاقی میفتد، چون ما تو زندگیمون که به دبستان معامله نداریم که بگیم. این ارتقاء سطح شادابی زندگی شما رو به دنبال خواهد داشت. حتما این کار رو بکنید. اگرم دیدید که او هم بازخورد خوبی داشت، رو نکنید که ما مثلا با یه سری رفقا قرار گذاشتیم این کار رو بکنیم، بگیم من یه توجهی رو کمتر داشتم حالا بیشتر شده. مثلا سعی کنید این مسیر رو ادامه بدید، حتما زندگیتون انشالله شادابتر خواهد بود. برای پیغمبر که یه صلوات گفتیم، برای امیرالمومنین گفتیم، حسن ختام جلسه‌مون تقدیم صلواتی به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه.